بعد از اینکه تفاوت تدبر رو با ترجمه و تفسیر بررسی کردیم، در این بخش به تفاوت تدبر با تطبیق و بعد هم تعویل خواهیم پرداخت. ابتدا تفاوت تدبر با تطبیق. تطبیق در اصطلاح علوم قرآنی مطابقت دادن یک مفهوم کلی بر مصادیق جزئی هستش. در تطبیق مفهوم همیشه باید کلی و مصداق جزئی باشه. حال چنانچه آیه‌ای که می‌خوایم مفهومش رو بر مصادیق جزئی تطبیق دهیم کلی باشه، اینجا هست میتونیم به سراغ تطبیق بریم و اون مفهوم کلی به دست آمده از آیه رو طبق قواعد بر مصادیق جزئی مطابقت بدیم. ما آیات بسیاری رو داریم که مفهومشون کلی هست ولی بر مصادیق جزئی دلالت دارن، به ویژه در حوزه ولایت و امامت، مثل آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این علی الظاهر یک مفهوم کلی هستش ولی بر مصداق جزئی یعنی حضرت علی علیه السلام تطبیق میشه، یا موارد متعددی که در روایات هم بهش اشاره شده. از این دست روایات و موضوعات علامه طباطبایی رضوان الله علیه قاعده عامی رو به عنوان جری و تطبیق به دست آوردن و بر اساس اون موضوعات رو بر مصادیق جزئی تطبیق کردن، که این مباحث جری و تطبیق رو معمولا در روش ها و گرایش های تفسیری و مبادی تفسیر مطالعه کردیم. اما ما در اینجا میخوایم به تفاوت های تدبر با تطبیق بپردازیم. پس همینطور که گفتیم تطبیق یعنی مطابقت دادن یک مفهوم کلی بر مصادیق جزئی. اولین تفاوت تدبر با تطبیق این است که تدبر بر تطبیق مقدم هستش. همونطور که در بحث تفاوت تدبر و تفسیر هم گفتیم، تدبر بر تفسیر هم مقدم هست. در اینجا تدبر بر تطبیق مقدمه. دوم، تدبر مربوط به معنا هست ولی تطبیق مربوط به مصداق هستش. ما در تطبیق میخواییم یک مفهوم کلی رو بر یک مصداق خارجی تطبیق بکنیم، ولی در تدبر نه، ما در تدبر به دنبال فهم لایه اول معنایی هستیم و کاری با مصداق و مصادیق بیرونی نداریم. سومین تفاوت این هست که تدبر در سطح ظواهر آیات هست ولی تطبیق از ظواهر آیات فراتر میره و حتی از معنا هم فراتر رفته و با مصادیق و موضوعات خارجی سر و کار داره. آنچه که در خارج تحقق پیدا کرده و مصداق داشته اون رو تطبیق میگیم. اما تدبر به مسائل خارجی کاری نداره. تدبر فعالیتی ساده و وظیفه همگانی هستش که بارها گفته ایم. اما تطبیق مثل تفسیر و حتی فراتر از تفسیر و تخصصی تر از تفسیر هستش، چون برای تطبیق حتما بایستی تفسیر به خوبی روشن شده باشه که بشه اون مفهوم کلی که تفسیرش به خوبی لحاظ شده و به خوبی تبیین شده بر یک مصداق خارجی تطبیق داده بشه. پس تطبیق یک امر تخصصی هستش که از عهده هر کسی بر نمیاد. لذا عموما ما در روایات داریم که آیه رو بر یک مصداق خارجی تطبیق کردن. این هم یکی از مواردی که پیوسته تذکر داده میشه. در تدبر نگاه مجموعی و پیوسته نگر شرط هستش، اما در تطبیق اینجوری نیست، چون تطبیق میخواد یک مفهوم رو، یک آیه رو بر یک مصداق خارجی تطبیق بده، به قبل و بعد ارتباطی پیدا نمی‌کنه. اینها تفاوت‌هایی بود که بین تدبر با تطبیق وجود داشت. اما تفاوت تدبر با تأویل، با واژه تأویل در جاهای مختلف آشنا شدیم. تأویل در لغت از ریشه اول یعنی رجوع و بازگشت، و خود تأویل در لغت یعنی ارجاع دادن چیزی به چیز دیگر. مانند اینکه یک موضوعی رو به یک معنای ارجاع بدیم یا یک واقعی رو به یک واقعی دیگر ارجاع بدیم. پس تأویل ممکن است در اشیاء به اشیاء باشه، ممکنه در معانی باشه، اما ما بحث ما در اینجا در تأویل درباره معانی هستش. تأویل در بین مفسرین گذشته و قدمای از مفسرین تقریبا مرادف تفسیر بود. لذا ما در بیانات مفسرینی مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل طبری در تفسیر جامع البیانشون ببینیم که همواره این عبارت میاد که تأویل هذه الآیه یا القول فی تأویل الآیه، که منظورشون تفسیر آیه هست. ولی هرچی به دوران معاصر که میایم بین تأویل و تفسیر تفاوت‌هایی لحاظ شده. امروزه تأویل رو به معنای آنچه که مخالف ظاهر لفظ هست در نظر میگیرن، یا به عبارتی تأویل عبارت هست از برگرداندن یا بازگرداندن معنای ظاهری لفظ به معنای نهفته ثانوی. به عنوان مثال وقتی که آیه‌ای مثل ید الله فوق ایدیهم رو مورد بررسی قرار میدیم، ید یک معنای ظاهری داره به معنای دست و یک معنای ثانوی داره به معنای قدرت. ما میاییم در اینجا با توجه به این که خداوند تبارک و تعالی جسم نیست و دست نداره، اینجا دست رو از معنای ظاهریش کنار میذاریم که به معنی ید به معنی دست است، و ید رو به معنی قدرت که معنای ثانوی است. لذا میگیم ارجاع معنای آیه از معنای ظاهری به معنای ثانوی. پس این میشه تأویل. اما میریم تفاوت‌های تدبر با تأویل رو مورد بررسی قرار میدیم. تدبر مقدمه بر تأویل هست. خب این طبیعیه، چون تأویل حتی مرحله بعد از تفسیر هستش. تا تفسیر به خوبی فهم نشه، تأویل فهمیده نمیشه. لذا تدبر مرحله قبل از مرحله تفسیر و حتی تأویل هستش. تفاوت دوم این است که تدبر در سطح ظواهر آیات هست، چون تدبر فهم لایه اولیه معنا بود، اما تأویل با بطن سر و کار داره. یعنی تأویل ما باید از تفسیر هم بگذاریم و برسیم به مرحله بطن، که کار هر کسی تأویل نیست. این میشه تفاوت سوم تدبر با تأویل. تدبر یک فعالیت همگانی و یک وظیفه عمومی هست که نگاهی پیوسته نگر داره، اما تأویل علم ویژه‌ای میخواد که خداوند تبارک و تعالی این علم رو از آن راسخانه در علم میدونه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 7 اونجا که میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. در اونجا به اعتقاد کسانی که واو رو واو عاطفه میدونن و آیه رو اینگونه ترجمه میکنن که تأویل آیات قرآن را کسی جز خدا و راسخانه در علم نمیداند، تأویل در حقیقت علم ویژه‌ای هست که در اختیار راسخانه در علم هستش. البته راسخانه در علم مصادیق متعددی دارن که در رأسشون معصومین علیهم السلام هستن و بعد میتونه مراتب بعدی رو در نظر گرفت. چهارمین تفاوت تدبر با تأویل این هستش که تدبر فهم آیات الهی هست، ولی تأویل تحقق عینی آنها هستش. این بر اساس نگاهی است که علامه طباطبایی نسبت به تأویل داره. چون علامه طباطبایی در بحث تأویل قرآن کریم معتقد هستند که قرآن علاوه بر این وجود ظاهری یک وجودی در لوح محفوظ دارند که تأویل این آیات بازگشت این آیات به اصل اون وجود در لوح محفوظ هستش، که این آیات برگرفته از اونجا هستش. لذا تدبر پس فهم آیات و الفاظ، ولی تأویل حوزه تحقق عینی برمیگرده. یا در تعریفی که ابن تیمیه از تأویل داره، چون ایشون تأویل رو تحقق مصادیق خارجی در خارج میدونه. مثلا تأویل اوصاف قیامت رو تحقق اینها در قیامت میدونه، تأویل آیات الاحکام رو انجام اون عمل عبادی میدونه. پس بینشون تفاوت های بین تدبر با تأویل از این نگاه هم میشه تفاوت هایی رو دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.